بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 175.
بسم الله الرحمن الرحیم. و احسن السجع ما تصاوت فقره کقوله تعالى فی صدر مخضود و تلخ ممضود و ظل ممدود ثم ما طالت فقرته الثانیه کقوله تعالى و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا ثم ما طالت ثالثته کقوله تعالى النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ولا يحسن عكسه لأن السامع ينتظر في الفقرة المتأخرة مقدار المتقدمة فإذا انقطعت دونها كمن يبقى كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيأثر دونها. خب میگه به این که در سجع یه مرتبه این است که فقره ها یه اندازه هند، دو تاست دو اندازه هند، سه تاست سه اندازه، یعنی دو تاست یه اندازه هند، سه تاست یه اندازه هند. یه مرتبه این است که نه، فقره ثانیه از فقره قبلی بیشتره، قبلی دو کلمه مثلا سومی سه کلمه. یه مرتبه این است که نه، فقره ها بیشتر از دوتا هستند، اولی و دومی یه اندازه، سومی طولانی تره. میگه به این که در حسن اون قسم اول که فقره ها یه اندازه باشن او از همه بهتر، از اون پایین تر در خوست اونیست که دومی از اولی بیشتر باشد، از اون پایین تر اونیست که اولی و دومی یه اندازه بودن سومی از اونا بیشتر باشد. در خوست این مراتب هست، ولی عکس این، عکس اینم به این معناست جلوتری طولانی تر باشد تا بعدی. مثلا دو فقره هست، اولی طولانی باشد بیشتر باشد، دومی کمتر. یا مثلا سه فقره هست، اولی و دومی بیشتر باشند، سومی کمتر. مهمش این است که فقره قبلی طولانی تر باشد از فقره بعدی، این حسن از بین میبره. لذا میگه به این که بهترین سجع اون سجع است که متساوی باشد فقره، یعنی فقره هاش متساوی بودنم، یعنی یه اندازه باشند. البته اختلاف در یک حرف مهم نیست، ولی خب محسوس باشد که این از او بیشتر. مثالش مثل آیه شریفه که اندازه باشند اینه، فی صدر مخضود، منظور از صدر همون درخت صدر، مخضود هم یعنی خار نداشته باشه، در درخت صدری که مخضود است خار ندارد، و تلخ ممدود، تل هم منظور موز ایناست، یعنی همچنین درخت موزی که منظوده، منظور از منظود یعنی روهم انباشته شده زیاده. این موزا رو میبینید چطور هست با اون چیزش میارن تو هم رفته از رو هم افتاده. این مخدود یعنی مندود یعنی اون. و تلخن ممدود و ذلن ممدود، سایه‌ای که طولانی است و درازه. حالا اینجا ببینید، صدرن مخدود یک فقره، تلخن ممدود یک فقره، ذلن ممدود یک فقره. اینا رو ببینید، اینا هر کدام اینجور نیست که جمله باشن، فقط صفت موصوف. این فقره حساب آمده. حالا شما ببینید، این صدر مخدود به اندازه تله ممدود به اندازه ذل ممدود، یعنی این سه تا فقره همشان یه اندازه اند. اینجور نیست که یکی از دیگری بیشتر باشد. ثم از اون پایین تر در احسن بودن، اون سجعی است که طالت فقرت و ثانیه، فقره دومش از فقره اولا بیشتر باشد، طولانی تر باشد. مثالش مثل آیه شریفه و نجم اذا هوا ما دل صاحبكم و ما غوا، قسم به ستاره وقتی که پایین بیاد فرود آید، ما زل گمراه نشد صاحب شما و راه عوضی و کج و اینها نرفت. ما دل صاحبكم و ما غوا، یعنی صاحب شما گمراه نشد و راه کج نرفت. خب به این معنا که یعنی به طرف باطل نرفته، منظور راه کج یعنی به طرف باطل نرفت. حالا اینجا و نجم اذا هوا یک فقره است، ما دل صاحبكم و ما غوا اونم فقره دومه. فقره دوم از فقره اول طولانی تره، این در حسن از اون اولی پایین تره. ثم ما طالت ثالثته، از اون دومی هم پایین تر اونیست که اول و دوم از فقره ها یه اندازه، فقره سوم بیشتر باشد. که قوله تعالی النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود الا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، آتشی که دارای شعله است و اینا. یعنی دیگه شعلهش زیاد است و اینا، آتش شعله بر. اذ هم علیها قعود، وقتی که اونها بر اون آتش نشسته بودن، قعود جمع قاعده، به این معنا که در کنار آتش نشسته بودند. و همین ها الا ما یفعلون بالمؤمنی نشهود، اینا بر اون کاری که انجام میدادن نسبت به مؤمنین، اذیت و آزاری که میکردند، شهود. شهود یعنی ناظر بودند، شهود هم جمع شاهده، یعنی ناظر، حاضر، ناظر، میدیدند. حالا در اینجا النار ذات الوقود یک فقره، اذ هم علیها قعود فقره دوم، این دو فقره به یه اندازه هم. ولی فقره سوم و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود از اونا بلندتره، بیشتره. ولا یحسن عکسه، اینی که گفتیم، اونی که گفتیم یعنی بعدی طولانی تر باشد تا قبلی، عکس این حسن نیست، یعنی جلوتری طولانی تر باشد از بعدی، اون دیگه حسنی ندارد و حسن نخواهد بود، عکس اینی که ما گفتیم. چرا حالا؟ میگه به خاطر اینکه فقره قبلی وقتی که میاد سامع میشنود، نسبت به بعدی هم به نظرش میرسد که بعدی هم همان اندازه قبلی باشد. اگر به اندازه او آورده بشد خب خوب، ولی اگر از او کمتر باشد، که انسامه انتظار داشت بیشتر از اون را، تو کمتر آوردی. این شبیه بین است یک کسی میره با سرعت یه مرتبه بیفته زمین، حالا پاش به چیزی بخوره یه طوری بشه بیفته زمین، این شبیه این میشه. تو وقتی که اول فقره قبلی را گفتی، مخاطب نسبت به فقره بعدی انتظار دارد که به اندازه فقره قبلی بریم. یه مرتبه تو در وسط قطع کنی، یعنی کوتاه‌تر از قبلی بیاری، که انه مخاطب تو تا آخر میخواست بره یه مرتبه افتاد پایی. شاید
که حالا طولانی تر میشه اونا نمیتونه
حرف اونجا حسن کم میکنند، ولی مثل این نمیشه که یه مرتبه بیفته. این شبیه به اینه ها، یه ماشین با سرعت میرفت، ماشین بعدی هم دنبالش به همون سرعت میرفت و این بعدی انتظار داشت که این سرعتی که داره همینجور ادامه بدد دیگه، اینم با خط جمعی اون یک مرتبه ترمز بکنه، این خلاف انتظار بعدی میشه. و حسن نیست عکس اینی که گفتیم، چون سامع انتظار دارد در فقره متأخر مقدار متقدمه را، پس وقتی که انقطعت دونه ها یعنی فقره ثانی منقطع بشود کمتر از فقره قبلی، انقطعت ضمیر مستتر برمیگردد به فقره دوم متأخر، یعنی پس اگر منقطع بشود اون فقره متأخر دونه ها یعنی در کمتر از فقره اولا، باقی میماند اون سامع مثل کسی که میخواهد منتهی بشود به یک غایتی، فیعثر دونه ها، قبل از اینکه به اون غایت برسه میلغزه و میفته، شبیه اون میشه. بله، یعثر رو یعنی میلغزد، پاشلیز میخوره میفته. دونه اون انتها، اون غایت، کمن یورید الانتها الا غایت، فیعثر رو این کس دونه اون غایت، یعنی قبل از اینکه به اون نهایت و غایتی که میخواست بره قبل از اون میفتد. خب ولا مطلب دیگر، ولا یحسن السجع الا اذا کان المفرد کانت المفردات رشیقتا والالفاظ خدم المعانی و دلت کل من القرینتین على معنا غیر ما دلت علیه الاخرى و حین اذن یکون حلیتن ظاهرتن فی الکلام. میگه سج خوب نیست مگر اینکه این شرایط را داشته باشه. یک، مفردات این کلام مسجع یک مفردات رشیقی باشد، خوبی باشد، باب پسند باشد. اصل رشیق، الرشیق من اللفظ اول خط الظریف، یعنی دارای ظرافت، پس رشیق یعنی ظریف. حسن نمی باشد سج مگر این که بوده باشد مفردات اون سج رشیق و ظریف و لطیف. الفاظ هم، یعنی شرط دیگرش، الفاظ هم خدم معانی باشند. خدم کسی غیث جمع خادم، الفاظ کلام هم خدم معانی باشند، خدمتگزار معانی باشند. این یعنی چه؟ الفاظ خدم معانی باشند. ببینید، بعضی اوقات متکلم میخواد مثلا شعر بگه، میبینی شعر میزان نمیشه مگر اینکه یک لفظی الکی اضافه کنه تا شعرش میزان بشه. این لفظ در اینجا حساب بکنی بی‌معناست، فقط برای درست کردن وزن آمده. در کلام سجع هم ای بسا، طرف میخواد کلامش مسجع باشه، مسجع نمیشد مگر اینکه فلان کلمه را بی خودی اضافه کنه که فقط به خاطر اینکه کلام مسجع بشه. میگه این گونه سجع به درد نمیخوره، لفظی که آورده ای بایستی برای افاده معنا را بیاری، نه فقط برای درست کردن لفظ و درست کردن سج و الفاظم خدم معانی باشند و از اون طرفم دلالت کند هر یک از دو قرینه بر یک معنایی که دلالت نکرده از بر او دیگری. گاهی اوقات ببینید انسان دو تا جمله پشت سر هم میارد، منطقه دومی به قصد تأکید اولی آمده، مثلا معنی تازه‌ای نیاورده، همون قبلی رو تکرار کرده. اینم باز جالب نیست. حقش این است که فقره اولا یه معنا بیارد، فقره ثانیه هم معنای دیگری بیارد. اینجاست که باز اگر در سج اینم رعایت بشه، تقریبا اینجا چند چیز گفت؟ سه چیز. یک، مفردات رشق باشد. دو، الفاظ خدم معانی باشد. سه، هر تکهی هر قرینه یک معنای مستقلی بیارد. این سه تا شرط اگر در سج باشد، سج حسن خواهد بود. یعنی الفاظ نامناسب، کتوکلوف، دروش که جور نیست، قشنگ نیست، باب پسند نیست، از اونا آورده نشه. قرینه همون فقره است. منظور از قرینه فقره، هم میگن فقره هم میگن قرینه. خب و هین اذن یکون و حلیتن ظاهرتن فلکلام، در این حالت است که این سه تا شرط را اگر داشته باشد، می باشد سج یک حلیه واضحی در کلام. حلیه یعنی یک شیء زینتی، یک زینتی واضحی در کلام، یعنی به کلام زینت می بخشد. بعد مطلب دیگری دارد و آن این است که ولا یستحسن السجع ایزن الا اذا جاء افون خالیا من التکلف و التصنع. میگه همچنین حسن نمی باشد سج، باز یعنی مثل قبلی اون حسن نبود مگر به اون شرایط، همچنین حسن نمی باشد سج ایزن مگر در صورتی که بیاد اون سج در حالی که معفوه، خالی از تکلف و تصنعه. این خالی من تکلف و تصنع در واقع تفسیر همون افون ها، در جایی آورده بشد که معفوه، بخشوده است، به عبارت نخرا مقبوله. سج حسن میشد به شرط اینکه مقبول باشد، معفو باشد. معفو و مقبولیتش به چه میشه؟ به اینکه خالی باشد از تکلف و تصنع. تکلف یعنی متکلم در کار برده او به زحمت انداخته خودش، بازور اون را درست کرده. جایی بخواد اینجوری میشه، میخوای کلامت مسجد در بیاد، مجبوری یک کارایی بکنی، بالا پایین بکنی، بازور بلکه یک سلجی درست کرده باشی، اینو میگن تکلف. تصنع هم یعنی ساختگی. در واقع جای سج نیست، تو یک جوری میکنی، پس و پیش میکنی، یک لفظی اضافه میکنی، کم میکنی، بلکه این بشه مسجع. اینم تقریبا یک سجع ساختگیه، نه یک سجعی باشد که طبع کلام و طبع معنا او را خواسته باشد.
این دقیقه همون شرط دومی که الفاظ خدم معانی بودن، این همون نیست؟
نه، این است. البته تکلف گاهی به وسیله پس و پیش کردن امثال ذالک اینم میشه. اون اینجور نیست که با او همیشه یکی باشد. نه خیر، اینجا مثلا میخوای کلام مسجع بشه، با زحمت مسجعش کردی، ولی زحمتت از این ناحیه شد که الفاظ رو جابجا کردی مثلا. ولو این که تمام الفاظ هر کدام معنی تازه ای آورده، کلام معنی تازه ای آورده، ولی تو در تشکیل اون کلام به مشقت افتادی، بازو رو را تشکیل دادی. افراد یعنی الفاظ، اف یعنی معفو، یعنی بخشوده شده، مصدر به معنای اسم مفعول. اف یعنی اف شده، معفو. معفو بودنش هم همین است که تکلف و تصنعی در او نباشد.
حال استاد افن.
بله؟
حال
افن. بله، حال. خب بس مطلب دیگر باز. و سجع و ملتنه نصرو. میگه اصل اصالتا سجع جایگاهش نصره، ولی قد یدی او فی شعر نادرن، گاهی در شعرم ممکنه یک سجعی تشکیل بشه. مثلا ببینید بیتیست دو مصرع داره، مصرع اولش دو فقره درست بشه، مصرع ثانی هم دو فقره درست بشه، آخر فقره ها هم به یک حرف تمام بشه، اینم سجعه. منتها این تقریبا خیلی کمه. سجع جایگاهش نثری، ولی گاهی اوقات می آید سجع در شعر نادرن. مثالش مثل قول متنبی که قولهی فنحن فی جدل و الروم فی وجل و البر فی شغل و البحر فی خجل. شغلم آمده، شغلم آمده. حالا اینجا در این کتاب شغلش نصب شد، چیز ضبط شده. این در جنگ سیف الدوله با رومیان متنبی در اون زمینه این شعر داره. میگه فنحن فی جزل، ما در خوشحالی هستیم. و روم فی وجل، رومیان در ترسند. و البر فی شغل، بیابانم در شغله. در شغلی یعنی مشغول، مشغولی یعنی پر از نیروهای سیف الدوله. و بر هم صحرا هم بیابان هم در شغله، مشغوله یعنی پر از نیرو، خالی نیست. و البحر فی خجل، دریا هم در خجالته، چون از این کرم ممدو خجالت میکشد و ممدو خیلی کریمه، دریا از اون پایین تره و لذا دریا هم در خجالت. اینجا ببینید فنحن فی جزل و روم فی وجل و البر فی شغل و البحر فی خجل، این یک بیت نه دو بیت باشه. بیت اول دو قسمت شده، قسمت اولش فنحن فی جزل، مصرع دومش و روم فی وجل. مصرع دوم هم دو قسمت شده، و البر فی شغل و البحر فی شغل و البحر فی خجل. این مصرع دوم هم باز دو قسمت شده، نتیجتا این یک بیت دو مصرعی چهار فقره شده، آخر فقره ها هم به یک حرف تمام شده. اینم عنوان سجع در اینجا هم صدق میکند. تمام شد. بعد دارد به این که هاذا، یعنی این مطالبی بود که ما راجع به سجع گفتیم. بله میدونم، آخه بیت که حساب میشد اون مصرع اول و مصرع دوم، ولی خب مصرع اول رو شما دو قسمتش بکنید با اون شرایطش، قسمت اول یعنی یا مصرع اول دو تا قسمت شده، مصرع اول تنها که بیت نیست، مصرع ثانی هم تنها بیت نیست، دوتایی بیت هست. منتها مصرع اول به تنهایی دو فقره بشه، مصرع ثانی هم دو فقره بشه، نتیجتاً سجع هم در مصرع اول صورت گرفته هم در مصرع ثانی صورت گرفته. هذا این مطالبی بود که راجع به سجع گفتیم. بعد دارد به این که و تجد و اکثر کلام البلغا لا یخلو منه کما ان اکثر صور القرآن مسجعتن. میگه به این که و میابی تو بیشتر کلام بلغا را خالی از سجع نیست. نوعاً یعنی بلغا مقیدن به این که سجع به کار ببرند، کما این که اکثر سوره های قرآن مسجعه. تمام شد. یعنی بیشتر سوره های قرآن مسجعه. یه مطلب دیگر میخواد اضافه کند، باز این مطلب ما مستقله، کاری با قبلی نداره. و قیل لا یقال فی القرآن اسجا رعایتا للادب و تعظیما له لان السجع فی الاصل حدیر الحمام و نحوه ها بل یقال و فواصل. این مال سکاکیه، گفته به این که در قرآن مناسب این است که اسجا نگیم بلکه فواصل بگیم. البته ببینید سکاکی سعد که میگه مرادش از سعد اون فاصله است، نه مثل هم بودنه دوتا فاصله. سعد گاهی اوقات میگیم یعنی فاصله ها مثل هم باشه، گاهی اوقات سعد اطلاق میشود بر خود و بر خود اون فاصله. خب سکاکی از جا که میگه منظورش از جا اون فواصله، کلمات آخر فقره ها. و سکاکی گفته به این که بهترین است که در قرآن نگیم به فواصلش نگیم از جا، بگیم از جا، بگیم فواصل. چرا حالا؟ یه کنه علتش اینه، گفتن آخه این سج صدای کبوتر، صدای شتر و امثال ذالک به بون معناست، چون بون معناست لذا برای احترام نسبت به قرآن حقش این است که فاصله ها را بگیم همین فاصله فواصل جمعشه، نه اینکه بگیم از جا. و قیل گفته نمی شود در قرآن به جای فواصل، بله گفته نمی شود در قرآن اسجا. چرا؟ به خاطر رعایت ادب و به خاطر تعظیم به قرآن. چرا گفته نشه به قصد تعظیم؟ میگه آخه سج در اصل و در لغت یک معنایی دارد که سج به اعتبار اون معنا یا خورده اطلاق بشود به قرآن و در نسبت به قرآن به کار برده بشه، برده بشه بی احترامیه. البته این رو ایشون گفته، بی احترامی هم نیست و نوعا هم سعج در قرآن میگن، حالا ایشون این حرف زده.
خب به فواصل، به فاصله گفته، سعج به خدا سعج
میگه اون وقت توافق از جا مثل مثل هم بودن است. خب لا یقال فی القرآن اسجا به خاطر رعایت ادب و تعظیم به قرآن، چون که سعی در اصل لغت به معنای حدید یعنی صدا، صدا کردن، صدا کردن کبوتر، حمام کبوتر را میگن، و نحو کبوتر، شتر و اینا، بلکه گفته می شود در قرآن فواصل. تمام شد.
این قیلی که آورده منظورش اینه که گفته شد که تو قرآن سج نیست؟
کلمه نه، یعنی کلمه سجع به کار نبریم، بگیم بله در قرآن رعایت شده فواصل به یک حرف تمام بشن، این تعبیر ببریم به کار ببریم. سومی از اونها الموازنه، سومی از اونها چی؟ از محسنات لفظیه. اولی جناس بود، دومی سجع بود، سومی از محسنات لفظیه الموازنه. هی تساوی فاصلتین فی الوزن دون تقفیه که قوله تعالی و نمارق و مصفوفه و زرابی و مبثوثه فان مصفوفه و مبثوثه متفقتان فی الوزن دون تقفیه. میگه موازنه این است که اون دو تا فاصله وزنن یکی باشن به وزن عروضی، ولی حرف آخرشان یکی نباشن. موازنه دیگه از سج خارجه ها، چون شرط در سج این است که حرف آخرها یکی باشه. در موازنه حرف آخرها یکی نیست و لذا سج نیست موازنه، ولی اون کلماتی که در آخر قرار گرفتن یعنی فاصله ها به وزن عروضی هم وزنند. این اصطلاح هم میگن موازنه، هم وزن بودن فاصله ها، متساوی بودن دو تا فاصله است در وزن نه در تقفیه. منظور از تقفیه هم یعنی مثل هم بودن در حرف آخر. مثالش مثل آیه شریفه و نمارق و مصفوفه و ذراب و ذرابی و مفتوته. نمارق جمع نمرقه به معنای پشتی، مصفوفم یعنی به صف چیده شده، به ردیف چیده شده. ذرابی هم یعنی فرش نفیس، ذرابی جمع ذربیه یعنی فرش نفیس، ذربیه جمع ذرابی فرش نفیس. مبسوسم یعنی پهن شده. میگه به این که پشتی های به صف چیده شده و فرش های انداخته شده، حال این نمارق و مصفوفه یک فقره، ذرابی و مبسوطه فقره دوم. اینجا این مصفوفه و مبسوطه به وزن عروضی مثل همند، یعنی وزن تصریفیشون هم مثل هم است و خواهی نخواهی عروضیشون هم مثل همه، ولی آخرشان بی یک حرف تمام نشده. مصفوفه آخرش فا، مبسوطه آخرش سا، اون تای گردم گفتیم حرف روی حساب نمیشه. پس در اینجا این فاصله ها بی یک حرف تمام نشد، ولی وزنشان یکی بود، چون که مصفوفه و مبسوطه متفقن در وزن نه در تقفیه. محسن لفظی چهارمی از محسنات بدیعیه الترسیع، ترسی در واقع به معنی تزیینه. حالا در اصطلاح ببینیم چه معنا دارد. هو توازن کل الالفاظ او اکثرها مع توافق الاعجاز او تقاربها. مثال التوافق قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. ومثال التقارب قوله تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. میگه ترسی عبارت است از اینکه هم وزن بشود تمام الفاظ این فقره با تمام الفاظ اون فقره، یا اکثر الفاظ این فقره با اکثر الفاظ اون فقره. از اون طرف اعجاز این الفاظ هم، اعجاز یعنی حرف آخر اون کلمات، با موافق بودن اعجاز این الفاظ، یعنی هر لفظی با مقابلش از اون قبلی حرف آخرشان یکی بشه، یا تقارب اعجاز، یعنی حرف آخر این کلمه با حرف آخر اون یکی، یا قریب المخرجند، یا اینکه اصلا یکی هم. توافق یعنی یک حرف باشه هر دو، تقارب هم یعنی قریب به هم باشن، مخرجشان به هم نزدیک باشه، مثل میمونون. میمونون اینجوری قصه با توافق اعجاز اون الفاظ یا تقارب و تقارب اون اعجاز الفاظ. مثال توافق قوله تعالی است ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. نیکان در نعمتند و فجار در جهیم و جهنم. حالا اینجا نعیم و جهیم فاصله ها هم وزن و هم تقفیه، لفی با لفی، فجار با ابرار، انه و انه هم مثل هم بودن دیگه. فجار و ابرار هم هم وزنن. ابرار چند تا حرف داره؟ پنج تا. فجار چند تا؟ فجار هم پنج تا. اون در جناس بود، فجار هم پنج تا، هم وزن هم هستن، هم تقویه هم هستن. این همه با همه، با همه. از اون طرف هم توافق. و مثال تقارب قوله تعالی است و آتیناهم الکتاب المستبین و هدیناهم الصراط المستقیم. حالا ببینید مستقیم و مستبین، صراط و کتاب، آتیناهما آتیناهما با هدیناهما، هدیناهما و آتیناهما. از آخر حالا بگیرید بیایید مستبین با مستقیم هم وزن، و این مثال است برای اون اکثر ها، نه مثال است برای همه. گفتیم همه یا اکثر، همه قبلی بود کنم در توافق، این دومی مثال برای تقاربه، منتها تقاربه در اکثر. اینجا حالا ببینید مستقیم و مستبین هم وزنند، هم تقفیه بودنشان، اون آخر مستبین نون، آخر اون مستقیم میمه، اینها تقارب است، یعنی حروفشان قریب المخرج میمونه، نه تقارب چیز باشد توافق. صراط و کتاب، صراط و کتاب هموز که هستن، اینا حرف آخرشان هم بگو یکی نیست، لازم نیست یکی باشه. هدیناهما و آتیناهما، هدیناهما با آتیناهما وزنن فرق دارن، ولی آخرشان توافقه، آتیناهما هدیناهما، وزنشان فرق داره ولی آخرشان توافقه. صراط و کتابم هم وزنند، وقت تا و با هم ممکن استن قریب به حساب بیان، تا و با به هم نزدیکن در واقع، لذا در اینجا وزنن و اون حرف آخری مال اکثره. مثلا آتیناهما با هدیناهما وزنن یکی نیستن، ولی بقیه وزنن یکی هند، از اون طرف هم آخر و آخرشان تقارب دارد، قریبن به هم. این را مثال زده است برای این فرضی که مال تقارب باشد، مال اکثر باشد. درست کردن این مثال هم اینجوری که گفتیم به همین نحوه عرض کنیم که مستقیم و مستبین وزنن و حرف آخرشان متقارب، صراط و کتاب هم که هم وزن استن یقیناً به وزن عروضی، حتی وزن تصریفشان هم، بعد با و تا هم تقریباً قریب المخرجند، هدیناهما و آتیناهما هم آخرشان توافق، منتها وزنشان با هم فرق داره، یعنی به وزن عروضی اینا یکی نیستن. آتیناهما چند تا حرف داره؟ دو تا، بله دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه تا. هدیناهما چند تا؟ یک کمی، یکی کم داره. وقت در هدیناهما حرف ثانی متحرکه، ولی در آتیناهما حرف ثانی ساکنه. خب اینم مال اینجا.
مثال قبلی آیه قبلی اون سج هم سج هم ترسیب،
اون یعنی قسم اول از ترسیب که آخرشان یکی بشه، این داخل در سج میشه. مثلا سج مرسته که گفتیم این را هم شامله، که انس ترسیب این معنا که آمده با سج نسبت بینهما عموم و خصوص چه بشد؟
مطلق
بشد. هسته عموم و خصوص چه بشد؟
با ترسیب کلن یا با
منوج بشد؟
با این نوع
تقارب باشد، تقارب باشد سج نیست، تقارب باشد سج نیست، یعنی سج مرسع میخوام بگیم ما این سجع مرسته با این ترسی، سجع مرسته با این ترسی، نه مطلق سجع، سجع مرسته با این ترسی چه نسبتی بینشان هست؟ در بعضی جاها جمعند، یعنی هم ترسیه بین من و سمسازی و مرستای دیگه. در بعضی جاها ترسیه بین معنا هست ولی سجع مرسته نیست، مثل اونجایی که حرفای آخر بینشان تقارب باشد نه توافق. حالا یک جام پیدا کن که اون سجع مرسته باشد این ترسی نباشد، اونم نداریم. نتیجتا ترسیع بین معنا اعم مطلق است از اون سجع مرسته. خب دیگه ظاهرا تا اینجا حالا سر مطلبیم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.